ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 19 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2017 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. خوش آمد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا. با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن در این مجله شما را همراهی خواهم کرد و فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود فراوان، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از عمل جراحی روز پنجشنبه به محل حصر خانگی خود بازگردانده شده است. محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی به رادیو فردا گفت پس از آنجیوگرافی و همچنین کار گذاشته شدن دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر، ضربان قلب او بهتر شد و ماموران سرانجام را صبح پنجشنبه به محل حصر بازگرداندند. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و دانشجویی به بیمارستان قلب مراجعه کرده و خواستار ملاقات با مهدی کروبی شده بودند، اما ماموران امنیتی مانع از این کار شدند. در ماه‌های اخیر انتقادها از حسن روحانی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری تلویحاً وعده رفع عصر را داده بود بالا گرفته است. در تازه ترین مورد حدود 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه اعلام کردند که حسن روحانی به وعده خود عمل نکرده است و وزارت اطلاعات نیز به آزار و اذیت رهبران معترضان ادامه می‌دهد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز خبر دادند. علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بود، بامداد پنجشنبه در 20 سالگی اعدام شد. او به تجاوز و قتل نوجوان 16 ساله‌ای در سال 1391 متهم شده بود و در دادگاه گفته بود که زیر شکنجه به جرم خود اعتراف کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، اعدام متهمان زیر 18 سال را نقض تعهدات ایران اعلام کرده است.
مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه.
اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی تا به حال چند بار به تعویق افتاده بود. قوه قضاییه هنوز واکنشی به اعتراض‌ها به اجرای این حکم اعدام نشان نداده است. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با صدور حکمی علی اکبر صالحی را در مقام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابقا کرد. در این حکم از جمله به تلاش‌های علی اکبر صالحی در توافق هسته‌ای اشاره شده و از آن تمجید شده است. علی اکبر صالحی 68 ساله و متولد عراق است و در جریان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 عضو هیئت ایرانی بود. بیشتر روزنامه خراسان با اشاره به سن آقای صالحی نوشته بود او از جمله کسانی خواهد بود که در دولت 12 از کابینه کنار گذاشته شود. علی اکبر صالحی برای سومین بار است که ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده می‌گیرد. او 8 رئیس این سازمان از زمان تأسیس آن در سال 1353 محسوب می‌شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان در نظر گرفته شده. بالا گرفتن بحران در ارتباط با تهدید کره شمالی، تهدید به پرتاب راکت به آبهای جزیره گوام. مهدی کروبی پس از انجام عمل پیس میکر امروز به خانه‌اش، جایی که در آن سال‌هاست همراه با ماموران در آن به سر می‌برد، بازگردانده شد.
پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوز هم هست و امیدواریم که هرچه سریع‌تر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند.
اعضای منتخب شورای شهر دوره پنجم تهران در رأی‌گیری غیر رسمی محمد علی نجفی را به عنوان گزینه اصلی شهرداری تهران انتخاب کردند. و تحولات بازار مسکن در تهران، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. امروز پنجشنبه، بحران شبه جزیره کره با اعلام طرح پرتاب راکت از سوی کره شمالی به آب‌های پیرامونی جزیره گوام در اقیانوس آرام بالا گرفت. خبری که بسیاری آن را بسیار خطرناک توصیف کردند. با اعلام این تهدید ارتش کره شمالی شاخص ارزش سهام در بازارهای بین المللی کاهش یافت و بر ارزش طلا و سایر فلزات بهادار افزوده شد. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
کره شمالی روز پنجشنبه از قول فرمانده نیروهای استراتژیک ارتش این کشور اعلام کرد که در نیمه ماه جاری اوت، یعنی تا کمتر از 5 روز دیگر، 12 موشک از نوع هواسانگ را به سوی آبهای پیرامون جزیره گوام پرتاب خواهد کرد. برخی از خبرگزاری‌ها تعداد این موشک‌ها را 4 فروند ذکر کردند، ولی در هر حال این خبر موجب سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی شده است. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی در بولتن خبری خود گفت که موشک‌های میان برد از فراز چندین شهر ژاپن و از جمله هیروشیما عبور خواهند کرد و پس از طی مسافتی حدود 3357 کیلومتر در 30 تا 40 کیلومتری آب‌های جزیره گوام در غرب اقیانوس آرام فرود خواهند آمد. فرماندار جزیره گوام که همه 160 هزار ساکنان بومیش شهروندان آمریکا هستند، هشدار داده است که حمله و یا تهدید علیه گوام، حمله و تهدید علیه ایالات متحده تلقی خواهد شد.
An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States.
در واشنگتن جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک روز پیش از این با لحنی شدید به کره شمالی هشدار داد که در صورتی که برنامه اتمی خود را پایان ندهد منهدم خواهد شد. ژنرال ماتیس گفت کره شمالی باید از اندیشه اقداماتی که به پایان رژیم آن کشور و نابودی مردمش می‌انجامد دست بردارد. شبکه NBC میگوید که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا طرح مشخصی را برای حمله پیشگیرانه علیه سایت‌های موشکی کره شمالی تهیه کرده و آماده فرمان رئیس جمهوری است. 2 مقام نظامی و 2 افسر ارشد بازنشسته ارتش آمریکا به NBC گفتند که کلید این طرح استفاده از بمب‌افکن‌های سنگین تهاجمی B-1B که در پایگاه هوایی اندرسن در جزیره گوام مستقرند و از نیمه خرداد ماه تا کنون 11 بار عملیات مشابه را تمرین کردند. در نیویورک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به ادامه تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی عمیق کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تنش‌ها و سخنان تخاصمی عمیقاً نگران و خواستار راه‌های دیپلماتیک برای حل شرایط بحرانی کنونی است. ولی خبرها جملگی از کشمکش‌های احتمالی بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا حکایت می‌کنند. در سئول سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی روز پنجشنبه طرح کره شمالی برای پرتاب موشک به سوی آب‌های جزیره گوام را مسخره نامید و ادعای تبدیل سئول به دریایی از آتش را چالشی جدی در برابر اتحاد کره جنوبی و آمریکا توصیف کرد. در توکیو نیز دبیر کابینه ژاپن با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت همچنان که رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده تمام گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد و ژاپن از این امر استقبال می‌کند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داد که اتحادیه اروپا 9 تن دیگر از مقام‌های کره شمالی و 4 شخص حقوقی و از جمله بانک بازرگانی خارجی این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و دارایی‌های آنها را ضبط کرد. به این ترتیب 62 شخص حقیقی و 50 شخص حقوقی کره شمالی در تحریم‌های اتحادیه اروپا جای گرفتند. در این میان خبرگزاری ها به سکوت چین و نوعی کنارگیری این کشور از بحران اخیر اشاره می کنند، ولی در همان حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه آزادی عملیات ناوبری را در نزدیکی جزیره مصنوعی ساخت چین واقع در دریای جنوبی چین را به اجرا گذاشت. عبور ناوشکن آمریکایی موسوم به USS جان مکین از کنار این جزیره مصنوعی به چالش کشیدن ادعای مالکیت چین بر بخش‌هایی از دریای جنوبی چین تلقی شده است. و شبکه CNBC نیز در حاشیه خبرهای مربوط به بحران شبه جزیره کره در گزارش مشروعی گفت که دولت دیگری با آرزوی دست یافتن به سلاح اتمی به دقت رویارویی آمریکا و کره شمالی را دنبال می کند و اون دولت جمهوری اسلامی ایران است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از انجام عمل پیس میکر روز پنجشنبه امروز به خانه‌اش، جایی که سالهاست در آن در حصر به سر می‌برد، بازگردانده شد، جایی که ماموران امنیتی نیز با او همخانه شدند. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی به منظور عیادت از او به بیمارستان رفتند، اما ماموران امنیتی به آنها اجازه ملاقات ندادند و در نهایت آنها با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، دیدار کردند. فاطمه کروبی در جمع تعدادی از عیادت کنندگان گفت که با تصمیمات سلیقه‌ای ماموران امنیتی روز به روز شاهد از دست دادن سلامت آقای کروبی هستیم. نقل قول مستقیم از همسر او. به گفته خانم کروبی هیچ تغییری در وضعیت حصر همسرش ایجاد نشده و سختگیری ها بیشتر هم شدند. رادیو فردا درباره روند درمان و وضعیت فعلی مهدی کروبی با فرزندش محمد تقی کروبی در بریتانیا گفتگو کرده است.
پدر ما بعد از اینکه در بیمارستان قلب بستری شدن و یک آنجیوگرافی صورت گرفت، زود هنگام به منزل و به محل حرف برگردونده شدند که باز به علت سنگینی در قفسه سینه و سرگیجه ماموران امنیتی تیم اوژانس رو آوردن و سپس تیم پزشک متخصص دفتر امنیتی اومد و ایشون رو معاینه کرد و علت سرگیجه و سنگینی قفسه رو مربوط به مسئله قلبی دونست و مجددا ایشون به بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان قلب شهید عجایی روزهایی که بستری بودن، بعد از تستایی که انجام دادن، تیم پزشکی مشکل اصلی رو همون منشأ قلبی دونست، هم آنژیوگرافی داشتن و بعد از آنژیوگرافی تشخیص دادن که باید پیس‌میکر یا عمل جراحی انجام بشه و پیس‌میکر تعبیه بشه. این داستان انجام شد و امروز صبح ایشون از بیمارستان، در حالی که ضربان قلبشون نسبت قبل کاملا بهتر شده بود، مرخص شدن و به محل حصر بازگردانده شدن.
آقای کروبی، وضعیت پدرتون در محل حصر که خانه پدری شما هم هست چگونه است؟ آیا امکانات براشون مهیاست؟ گفته میشه که ماموران امنیتی در محل خانه شما اصولا زندگی میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، محل هست در حال حاضر منزل پدر هست که این منزل به دو بخش تقسیم شده. در طبقه پایین که دسترسی به حیات هم داره، ماموران امنیتی مستقر هستند و از طریق مسیر راهپله دری گذشته شده و این مسیر جدا شده و طبقه بالاتر پدرم هست و مادرم، که این موضوع از ابتدا مورد اعتراض ما بوده، چرا که هیچ یک از حصرهای انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی و تا اونجا که من میدونم حتی پیش از انقلاب در قبال کسانی که اتفاق افتاده، مأمور امنیتی درون منزل فرد حضور نداره، بلکه با گماردن مأمورانی در سر کوچه، سر خونه، کیوسکی، پستی، ارتباط اون فرد با دنیای بیرون قطع شده. اما در مورد پدر ما، نمیدونم از ابتدا چنین تصمیم بود که ایشون یا 3 سالش رو در آپارتمانی در متعلق به وزارت اطلاعات رو گذروند و بعد از اونم که منزل خودش منتقل شد باز مامورین امنیتی بخشی از منزل و خونه رو اشغال کردند. من اجازه بدید مثال ساده بزنم که بیشتر درک بشه. پدر من اگه تصمیم بگیره بخواد تو حیاط خونه بره، باید این هماهنگی و اجازه با بخش امنیتی که در پایین مستقرن انجام بشه و تا اگر اونا این هماهنگی رو انجام بدن ایشون باید از اون مسیر بیاد بره که بتونه وارد حیاط منزل خودش بشه. پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوز هم هست و امیدواریم که هرچی سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند و از منزل خارج بشن.
آقای کروبی، رفع حصر در وعده های حسن روحانی در سال 92 مطرح شد. باز هم در انتخابات امسال ریاست جمهوری اقشار مختلف از او خواستار رفع حصر شدند. اما با وخیم‌تر شدن وضعیت آقایان کروبی و موسوی و حتی شدت کسالت های خانم رهنورد، درخواست ها هم در این رابطه شدت گرفته و حتی کمیته برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده. شما اطلاعی در مورد آنچه که این کمیته انجام داده یا قرار هست که انجام بده دارید؟
واقعیت داستان اینه که دولت به طور جدی ماجرای رفع حصر رو پیگیری نکرد و گزارش جدی هم در این زمینه نداد. حتی صریحا من عرض بکنم که ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهوره در هیچ یک از جلسات شورای عالی امنیت ملی بنا به گفته کسانی که ارتباط داشتند به خانواده بحث حصر تا به امروز مطرح نشده و قدمی در این مسیر برداشته نشده. لکن همین فضایی که خود مردم به وجود آوردن تونست فضا رو تغییر بده و به اعتقاد من تحول، شجاعت و مسئولیت پذیری برخی از نمایندگان به ویژه دکتر علی مطهری و تعداد دیگر از نمایندگان این فضا رو تا حدودی تغییر داده. از سوی دیگر خب میتوان پذیرفت که حاکمیت هم این بار با سکوت خودش زمینه تر و بررسی این موضوع رو فراهم کرده. لذا ما میبینیم این روزها مجلس کمیته رفع حصر رو فعال کرده، نمایندگان لیست امید به محوریت آقای دکتر عارف و گفتگوها و رایزنی ها در این زمینه آغاز شده با رئیس مجلس و ظاهراً با دیگر مقامات اجرایی کشور و مقامات حکومتی کشور هم این فراکسیون بنا داره دیدار بکنه و صحبت بکنه. از این نظر من فکر میکنم که قدم خوبی رو مجلس برداشته و نمایندگان حداقل اطلاع رسانی دقیقی رو میتونن در ارتباط با فعالیت هاشون به جامعه داشته باشند.
از محمد تقی کروبی در بریتانیا میشنیدیم درباره روند درمان و وضعیت فعلی پدرش مهدی کروبی.
اینجا رادیو فرداست.
اعضای منتخب شورای شهر تهران در رای گیری غیر رسمی امروز محمد علی نجفی را به عنوان گزینه اصلی شهرداری تهران انتخاب کردند. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار در این باره به پرسش های ما پاسخ داده است.
این انتخاب بعد از طی یک سری مراحلی بوده. 7 کاندیدای نهایی انتخاب شده بودند برای این سمت. از میان اونها 2 نفر انصراف داده بودند، 5 نفر باقی مونده بودند که در نهایت حالا برنامه‌های بعضی از اونها استماع شد در جلساتی که به صورت زنده در وبسایت شورا قرار گرفت و میشد که مردم در جریان برنامه‌ها و سوال و جواب‌ها قرار بگیرند و در نهایت بعد از اینکه تمام گزینه‌های منتخب انصراف دادند آقای نجفی به عنوان کاندیدای نهایی اعلام شد. امروز رقبای آقای نجفی خانم الهه کولایی و محسن مهرعلی زاده بودند که این دو هم انصراف دادند. قبل از اونها هم صبح امروز حسین مرعشی با اینکه برنامه‌هاش رو ارائه کرد انصراف داد، اما این گزینه نهایی هنوز به صورت رسمی و قانونی اعلام نشده به دلیل اینکه شورای شهر تهران هنوز آغاز به کار نکرده. بر این اساس بعد از اینکه شورای شهر تهران در اوایل شهریور ماه آغاز به کار کرد، بعد از اینکه هیئت رئیسه اصلی انتخاب شد و سوگند یاد کردن، اون وقت دوباره یک رأی‌گیری دیگه انجام میشه و انتخاب آقای نجفی وجهه قانونی و رسمی پیدا میکنه.
در صورت تایید نهایی محمد علی نجفی، برنامه‌های او برای شهرداری چه موضوعاتی خواهند بود؟
خب آقای نجفی از همون سال‌های ابتدای نظام جمهوری اسلامی دارای سمت‌های و مسئولیت‌هایی در مدیریت کشور بوده و خود هاش در ارائه برنامه هاش گفته که من مدیر هزینه هستم و اعتقادش بر اینه که تهران داره گرون اداره میشه. برنامه هایی که ارائه داده این هستش که هزینه های شهر تهران رو پایین بیاره و گفته که میخواد شفاف سازی بکنه، میخواد به هر حال اون چه که مطرح در مورد شهرداری تهران مبنی بر این که یک سری معاملات انجام شده که شفافیت نداره، حالا مباحث مطرح شده مبنی بر این که فسادهایی وجود داشته در معاملاتی که در شهرداری انجام شده، خودش گفته که میخواد اینها رو شفاف سازی کنه، حتی گفته قراردادهای بالای 1 میلیارد تومان شهرداری رو در یک سایتی که منصوب به این نهاد خواهد بود منتشر میکنه. از اینکه رابطه دولت و شهرداری حسنه شده، هم فکر شدن، بسیار استقبال کرده و به نظر میاد که میخواد از این رابطه استفاده کنه برای اینکه بدهی‌های بسیار بالای شهرداری رو تسویه کنه. در مورد آسیب‌های اجتماعی شهرداری در شهر تهران صحبت کرده که باید اختیاراتی داشته باشه، وعده داده که این موضوع رو حل و فصل میکنه و در مورد معاونت‌های زنان و جوانان گفته که اولویت خواهند داشت. در این حال تأکید کرده که از روزی که شهردار شد دیگر چهره سیاسی نخواهد بود و گفته که شهرداری تهران آخرین سمتی هستش که قراره در جمهوری اسلامی بگیره و بعد از اون به فعالیتش پایان میده.
خانم امیرشاهی، شهردار جدید تهران که جایگزین محمد باقر قالیباف میشه با چه مسائل و مشکلاتی روبرو خواهد بود؟
خب همونطور که میدونید تهران خودش یک ایران کوچک هستش و شهرداری تهران خودش یک دولت. میشه دید که با این تفسیر چقدر شهرداری اهمیت داره. الان شهرداری تهران 10,000 میلیارد تومان بدهی داره، یک عالم پروژه های نیمه تمام داره. به گفته یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران آقای فراهانی 40,000 میلیارد پروژه نیمه تمام در شهرداری وجود داره، مبالغ سنگینی از تراکم های پیش فروش شده وجود داره، بودجه شهرداری الان حدود 20,000 میلیارد در حالی که بدهی هاش 4 برابر این بودجه هستش و تمام اینها مسائلی هستش که شهردار تهران در بد به ورود با اون روبرو هستش، باید اینها رو بتونه سر و سامان بده. در این حالی که با مازاد نیرو شهرداری تهران مواجه هستش، آقای نجفی در برنامه‌اش گفته بود که این نیروها رو کاهش خواهد داد، چرا که نیروهای بسیار زیادی به ویژه در ماه‌های آخر حالا شهرداری آقای قالیباف استخدام رسمی شدن که به نظر میاد مازاد نیرو هستش. در کنار همه اینها مسائل ترافیک، آسیب‌های اجتماعی شهر تهران، آلودگی محیط زیست، اینها هم وجود داره که به هر حال بعد دست و پنجه نرم کنه جایگزین آقای قالیباف با اونها.
بخش مسکن و ساختمان و به ویژه بازار مسکن تهران چنان نقشی در اقتصاد ایران ایفا می کند که بررسی تحولات این بازار می تواند برای صاحب نظران اقتصادی نشانه از تحولات در کلیت اقتصاد ایران باشد. همکارم آرش حسنیان نگاهی داشته به تحولات بازار مسکن و ساختمان پایتخت در تیر ماه امسال.
بازار مسکن در فصل تابستان به طور معمول بازاری پر رونق است. فصل تعطیلی مدارس برای آنها که قصد دارند مسکنی خریده یا بفروشند فرصت مناسبی است تا پیش از آغاز فصل مدارس این جابجایی ها را انجام دهند. اما گزارش بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیر ماه امسال خیلی این سنت قدیمی در این بازار را تایید نمی کند. بر اساس این گزارش شمار داد و ستدهای بازار مسکن در نخستین ماه تابستان امسال در مقایسه با تیر ماه پارسال در پایتخت 2.5% کاهش داشته است. مقایسه آمار داد و ستدها در تیر ماه 95 نسبت به خرداد ماه امسال نیز بیانگر کاهشی تقریباً 5.5% است. بررسی شمار داد و ستدها در بازار مسکن تهران در دوره 4 ماهه فروردین تا تیر ماه امسال و مقایسه آن با دوره 4 ماهه نخست پارسال نیز نشان می‌دهد شمار معاملات کاهشی اندک داشته است. این اعداد و ارقام کاهشی می‌توانند نشانه‌هایی از تداوم رکود در بازار مسکن تهران در نخستین فصل تابستان و همچنین 4 ماهه نخست امسال باشند. اما بر اساس این گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی تیر ماه امسال به 4,620,000 تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه امسال اندکی بیش از 1% رشد داشته است. مقایسه قیمت متوسط 1 متر مربع آپارتمان مسکونی معامله شده در تهران طی تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه پارسال نیز افزایشی بیش از 6% را تجربه کرده است. با احتساب نرخ تورم حدوداً 10% در این دوره زمانی می توان نتیجه گرفت ارزش واقعی آپارتمان و مسکن در تهران کاهش نیز داشته است. اما شاخص اجاره بها در شهر تهران طی تیر ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال تقریباً همگام با نرخ تورم 11% رشد کرده. شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری ایران در این ماه نسبت به تیر سال 94 نیز همگام با تورم فراتر از 9% افزایش یافته است. در این گزارش تصریح شده که بیشترین داد و ستدها در شهر تهران در منطقه 5 شهرداری اتفاق افتاده و این منطقه پر رونق‌ترین منطقه شهرداری تهران به حساب می آمده است. بر اساس نتایج این گزارش در تیر ماه امسال واحدهای مسکونی 60 تا 70 متر مربعی با قیمت متوسط متر مربعی بین 3 تا 3.5 میلیون تومان بیشترین تقاضا را در بازار داشتند. در مجموع نتایج این گزارش آماری تایید می‌کند که بازار مسکن و ساختمان در تهران به رغم تمام تلاش‌ها و تأکیدهای وزارت راه و شهرسازی همچنان در رکود به سر می‌برد و بازاری به گرمی هوای این روزها نیست.
آرش حسن‌نیا گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر 2 فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70 یعنی از زمان دانشجویی فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش 2 بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تا تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم که شامگاه پنج شنبه دلپذیری داشته باشید و خدا نگهدار تک تک شما.